سلام و درود بر شما. ساعت 7:30 صبح صدای ما را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری نیم ساعته دری، من آرش همایون به همکاری تکنیکی میر احمد صافی با تازه ترین اخبار، مطالب و گزارش ها با شما هستم. در ادامه این برنامه خواهید شنید که شورای عالی صلح افغانستان میگوید اگر طالبان حاضر به گفتگوهای صلح شوند، روی ترتیب جدول زمانی خروج نیروهای خارجی اقدام خواهد شد. روسیه میگوید کنسولگری آمریکا را در سن پترزبورگ مسدود میکند. برنامه رنگ های زندگی هم آماده نشر است، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. تحصن کنندگان در ولایت هلمند دست به اعتصاب غذایی زدند. وزارت دفاع افغانستان میگوید تا اکنون بیش از 200 تن در ولایت لغمان به حیث پرسنل نیروهای محلی استخدام شدند. 6 شهروند ترکیه به اتهام ارتباط با مکاتب مربوط به فتح الله گلن در کوسوو دستگیر و اخراج شدند. تحصن کنندگان در ولایت هلمند میگویند تا زمانی که حکومت و مخالفان مسلح تقاضاهایشان را نپذیرند، از تحصن دست نخواهند کشید. این تحصن کنندگان که مردان و زنان را شاملند، دیروز دست به اعتصاب غذایی زدند. آنها از طالبان خواستند به گفتگوهای صلح حاضر شوند و از حکومت تقاضا دارند که در هلمند آتش بس کند. حسنیه احساس، یک تن از این تحصن کنندگان، به رادیو آزادی گفت:
نو مشتر سو پر چه دولت مو غشتنی و نمانی و همدارنگ مخالفین و شکیل غالی در هر وقت به غذایی ساب کو.
این حرکت بعد از آن آغاز شد که شام جمعه گذشته در نتیجه یک حمله انتحاری در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند حداقل 16 فرد ملکی کشته و بیش از 50 تن زخمی شدند. مقامات محلی ولایت هرات میگویند یک تن از افراد ربوده شده در ولسوالی شیندن توسط طالبان کشته شده است. جیلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات، به رادیو آزادی گفت:
در بین از اینا دو تن از معلمین یک کاتب ولسوالی شیندن هم بودند که اینا میخواستن به یک محفل شادی به یکی از های ولسوالی شیندن در 5 کیلومتری مرکز ولسوالی برند. در بین را اینا از توی طالبان مطلع اختطاف میشن و بعد از او یک تن از این دو معلم مظلومانه به شهادت میرسه.
عصر دیروز طالبان 5 فرد ملکی را در ولسوالی شیندند اختطاف کردند. به گفته آقای فرهاد، در مورد سرنوشت 4 تن دیگر تا هنوز اطلاعی در دست نیست. طالبان تا هنوز در این مورد تبصره نکردند. مقامات امنیتی ولایت بغلان میگویند تلاش‌ها در زمینه پس گرفتن ولسوالی دهنه غوری از نزد مخالفان مسلح ادامه دارد. ذبیح الله شجاع، سخنگوی قماندانی امنیتی بغلان، شب گذشته به رادیو آزادی گفت با رسیدن نیروهای تازه، عملیات نظامی بر ضد شورشیان مسلح در این ولایت آغاز خواهد شد.
به خاطر واپسگیری ولسوالی دهنه غوری، البته یک مقدار قطعات بیشتر به ما لازم است که تا مقامات رمیز صلاح از مرکز کشور به ما اینجا اعزام کنند تا بتانیم از اونها استفاده بکنیم، که به خاطر واپسگیری ولسوالی دهنه غوری و بعضی نقاط مخالفین تحرکات دزدانه و بزدلانه را میخواهند راه اندازی بکنند.
سخنگوی قماندانی امنیتی ولایت بغلان همچنان گفت 3 دزد مسلح بعد از ظهر دیروز در جریان درگیری با پلیس در منطقه بالادوری شهر پلیخمری در مسیر شاهراه بغلان کندز کشته شدند. وزارت دفاع افغانستان میگوید تا اکنون بیش از 200 تن در ولایت لغمان به حیث پرسنل نیروهای محلی استخدام شدند. محمد رادمنش، معاون سخنگوی این وزارت، دیشب به رادیو آزادی گفت:
در لغمان آغاز شده و این ادامه خواهد داشت. در مجموع اضافه از 5000 تن جذب میشن. در اول اگر نیازمندی های ما رفت شد به مراحل دوم و سوم نخواهیم رفت، و اگر نیازمندی های ما باز هم ادامه پیدا بکنه به جذب مرحله دوم و سوم که اضافه از 30000 نفر است ادامه خواهیم داشت.
به گفته آقای رادمنش، منصوبین سابق اردوی ملی به حیث پرسنل نیروهای محلی استخدام میشوند و ایجاد نیروهای محلی را در تامین امنیت و حفاظت مناطقی که از شورشان پس گرفته میشوند مؤثر خوانده است. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. سه کارمند یک مؤسسه ماین پاکی در منطقه مورد منازعه ناگورنو-کاراباخ در آذربایجان دیروز پس از آن کشته شدند که موتر حاملشان با یک ماین تصادم کرد. مایا ازاتیان یک مقام صحی این منطقه به رادیو آزادی گفت در نتیجه این انفجار دو تن از سرنشینان این موتر نیز زخمی شدند. مؤسسه ماین پاکی هلو تراست گفته است همه قربانیان این رویداد باشندگان محل بودند. منطقه ناگورنو-کاراباخ استقلالش را از آذربایجان در جریان جنگی که از سال 1988 الا 1994 میلادی ادامه داشت اعلان کرد. در نتیجه این جنگ حدود 30,000 تن کشته و صدها هزار تن دیگر بیجا شدند. بخش اعظم ساکنان این منطقه را ارمنی تباران تشکیل می دهند. شش شهروند ترکیه به اتهام ارتباط با مکاتب مربوط به فتح الله گلن در کوسوو دستگیر و اخراج شدند. انقره فتح الله گلن رهبرانی ترک را که در امریکا زندگی می کند به دست داشتن در کودتای نافرجام سال 2016 میلادی در ترکیه متهم کردند. این اتهام را فتح الله گلن رد می کند. آنادولو خبرگزاری دولتی ترکیه روز پنجشنبه گزارش داد که اداره استخبارات این کشور از یک تیاره خصوصی برای انتقال این افراد به ترکیه استفاده کرده است. روسیه می گوید کنسولگری امریکا را در شهر سن پترزبورگ مسدود خواهد کرد. روسیه همچنان گفته است به اقدامات بریتانیا، امریکا و سایر کشورها در زمینه اخراج دیپلماتان روسی پاسخ مشابه خواهد داد. این دیپلماتان در عکس العمل به قضیه مسمومیت یک جاسوس سابق روسیه و دخترش در بریتانیا اخراج شدند. جزئیات بیشتر را در ادامه همین برنامه خواهید شنید. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی. تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مجله خبری نیم ساعته خواهید شنید. شورای عالی صلح افغانستان میگوید اگر طالبان به گفتگوهای صلح حاضر شوند روی جدول زمانی خروج نیروهای خارجی غور خواهد شد.
وقتی که طالبا به صلح بیا، ایجندای اول تقسیم بندی یا وقت بندی قوای خارجی هستند.
مصاحبه ای داریم در مورد عملیات نظامی نصرت که در اول ماه عمل در برخی ولایات افغانستان آغاز شد.
ما تعدادی از وسایط دشمن که مواد منفجره را انتقال میکردن به خاطر به تهدید کسان نه مردم افغانستان زنگ بردیم.
گزارش را در مورد حضور کمرنگ زنان و دختران در صفوف نیروهای امنیتی به طور خاص پلیس در ولایت پروان خواهید شنید.
بسای ناسیه هست، نمیگیم که نیست، اما از طرف زورمنده و واسطه دارا ایره مردها گرفتین. ما چطور میتونیم امرای زور ایره بس کنیم که بر شما بسته بکنیم؟
روسیه میگوید کنسولگری امریکا را در سنت پترزبورگ مسدود میکنند. در برنامه رنگ‌های زندگی هم میشنوید.
دیگه چیکار کنیم؟ زندگی رو دیگه خونش کی یا کارا چیوانی میکنیم یا او بریا که میبریم اما خواه میکنیم که پسی عبدتا سیطانان خوش برای
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. شورای عالی صلح افغانستان میگوید اگر طالبان حاضر به گفتگوهای صلح شوند همزمان با آن روی ترتیب جدول زمانی خروج نیروهای خارجی از این کشور اقدام خواهد شد. طالبان همواره بر خروج نیروهای بین المللی از افغانستان به حیث پیش شرط در مذاکرات صلح تاکید کردند. اظهارات تازه هیئت رهبری شورای عالی صلح افغانستان در مورد گفتگوهای صلح با طالبان در حال صورت گرفته که این گروه تا هنوز به طرح تازه صلح حکومت افغانستان رسما پاسخ نداده است. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان میگوید روی ترتیب جدول زمانی برای خروج نیروهای بین المللی از این کشور پس از آن اقدام خواهد شد که طالبان به گفتگوهای صلح حاضر شوند. محمد اکرم اقبالواک این سخن را دیروز به رادیو آزادی گفت. وی که در برنامه در امواج آزادی صحبت میکرد افزود:
هیچ فرد افغان نمیخواهد که قوای خارجی در افغانستان باشد. ما ضرورت به همکاری تمام جهان داریم، تمام دنیا داریم. منتها مجبوریت اساسی هم اینه که جنگ است. وقتی که طالبا به صلح بیا، ایجندای اول تقسیم بندی یا وقت بندی قوای خارجی هستند که از کجا شروع میشه، چی وقت شروع میشه، تا کجا اقدام میته و همکاری با او به گونه به چطور میشه.
آقای اخپلوا گفت پروسه صلح افغانستان کاملا یک روند افغانی و به رهبری افغان هاست. طالبان پیوسته خروج نیروهای بین المللی از افغانستان را به عنوان پیش شرط این گروه برای مذاکرات صلح مطرح کرده و روی آن تاکید کردند. رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان گفت از طریق علمای دینی و بزرگان قومی با طالبان در تماسند و اطمینان دارند که طالبان بالاخره به گفتگوهای بین الافغانی حاضر خواهند شد. از سوی دیگر سید اکبر آقا رئیس شورای موسوم به نجات افغانستان به رادیو آزادی گفت بی اعتمادی میان حکومت افغانستان و طالبان مانع عمده در برابر پروسه صلح است.
ما فکر می کنیم که اصلی در مابین حکومت و طالبان چیز است بی اعتمادی و طالبان می گوید که تا حکومت نمیتونه که خارجی را مجبور بکنه که از افغانستان وقتی خروج نیروهای خارجی را تعیین کنه. اگر پیش از مذاکرات وقتی خروج نیروهای خارجی معلوم تعیین شود، امکان داره که مذاکرات بشه. اگر پس از مذاکرات معلوم میشه، فکر نمی کنم که طالبان با بسری حکومت باور بکنه.
رئیس جمهور اشرف غنی در اواخر ماه گذشته میلادی در نشست دوم پروسه کابل نقشه راه جدید صلح را ارائه کرد و طالبان را بدون قید و شرط به گفتگوهای صلح فراخواند. اما طالبان تا هنوز به پیشنهاد تازه صلح حکومت افغانستان رسما پاسخ ندادند. در مورد روند صلح افغانستان سه‌شنبه گذشته در یک نشست بین المللی در شهر تاشکند پایتخت ازبکستان بحث‌های صورت گرفت. ازبکستان در این اجلاس پیشنهاد کرد که حاضر است تا در آینده از مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و طالبان میزبانی کند. انتظار می رود که در آینده نزدیک نشست علمای دینی افغانستان، پاکستان و اندونزیا در شهر جاکارتا پایتخت اندونزیا در مورد صلح افغانستان برگزار شود.
بیایید صلح را به یک واقعیت مبدل سازیم.
وزارت دفاع افغانستان میگوید در جریان عملیات نظامی نصرت صدها مخالف مسلح دولت کشته و زخمی شدند. این عملیات نظامی بر ضد شورشیان مسلح در اول ماه عمل در برخی ولایات آغاز شد. ستار فروغ با محمد رادمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان صحبت کرده، در آغاز از وی پرسیده است نیروهای افغان در جریان این عملیات چه دستاوردهایی داشتند.
ما تعدادی از وسایط دشمن که مواد منفجره را انتقال میکردن به خاطر به تهدید کردن نه مردم افغانستان زنگ بردیم. وسایطی از یا که افراد را انتقال میدادن به خاطر به چالش کشیدن مردم افغانستان از بین بردیم. و کماندارای از یا در ولایات مثل فرا، هلمند، فاریاب، کندوز، بدخشان، منگرخار از بین رفتن. استاوردهای ما بیشمار است.
آقای رادمنش، از آغاز عملیات نصر به این سو دقیقاً به چه تعداد از مخالفان مسلح دولت کشته و زخمی شدند؟
ما به شما میتونیم بگوییم که شما قضاوت بکنیم که در طول 24 ساعت گذشته 122 تن از یار در افغانستان از پای در آمده و در این زمان به تعداد 20 اضافه از 20 نفرشان زخمی شده و تعداد زیادی هم دستگیر شدن. و از اول حمل تا اکنون به صدها نفری از اینها در میدان محاربه که دولت، وطن و جامعه ما را به تهدید کردند، ما موظف شدیم که رسالت خود انجام بدیم و در انجام از این رسالت اینو از بین رفتند.
با توجه به دستاوردهای این عملیات که شما از آن سخن میزنید، چه فکر میکنین که وضعیت امنیتی در سال جاری در افغانستان چگونه خواهد بود؟
به هر صورت امیدانیم که فشارهای بین المللی و منطقوی به خاطر صلح در افغانستان ادامه دارد، مثل همین کنفرانسی که در تاشکند ادامه پیدا کرد. ما برای مخالفین مسلح افغانستان دو گزینه را روی دست داریم و اونها هم اگر بخوانند که صلح در افغانستان تامین شود، میز مذاکره و آغوش دولت برویشان باز است. در غیر آن، نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان به خاطر دفاع از دستاوردهایشان، تمامیت ارضی و استقلال کشور آماده هستند که با ظرفیت‌هایی که دارن در مقابل با جنگجویان و کسانی که میخوان افغانستان را به تهدیدات بکشانند مقابله بکنند و برشان تلفاتی را که البته جنگ موجدش خودشان است وارد بسازند.
مصاحبه ستار فروغ را با محمد رادمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در مورد جزئیات عملیات نصرت از رادیو آزادی شنیدید. اینک جعفر احمدی بازتاب مسائل افغانستان را در تازه ترین گزارش های مطبوعات جهان مرور کرده است.
آیا امیدواری در مورد صلح افغانستان زنده شده؟ این عنوان یک مطلب مجله دی اتلانتیک است. در این مطلب به پیشنهاد بی قید و شرط صلح 28 فوریه رئیس جمهور غنی و طالبان پرداخته شده. به نوشته مجله، با گذشت حدود یک ماه از این پیشنهاد، اعضای جامعه جهانی در نشست تاشکند از آن به گونه گسترده استقبال کردند. آنها از طالبان نیز خواستند تا پیشنهاد صلح غنی را بپذیرند. دی اتلانتیک با نقل از آلیس ویلز، معاون وزارت خارجه آمریکا در امور آسیای جنوبی و مرکزی نوشته است که سکوت طالبان در برابر این پیشنهاد نشانه مثبت و یک دلیل برای امیدوار بودن در مورد صلح است. ویلز گفته است از رهبری طالبان انتظار دارند تا پیشنهاد صلح حکومت افغانستان را با جدیت بررسی کند. در این مطلب دی اتلانتیک آمده که در پیشنهادهای رئیس جمهور غنی چون آزاد ساختن زندانیان طالبان و سهم دادن آنها در صحنه سیاسی و بسیاری از نگرانی‌های عمده طالبان پرداخته شده. اما به نوشته مجله بارنت روبین کارشناس آمریکایی امور افغانستان و منطقه باور دارد که یک خواست عمده طالبان هنوز هم بی پاسخ مانده است. به باور روبین طالبان که خواهان مذاکره مستقیم با آمریکا نه با حکومت افغانستان فکر می کنند که غنی صلاحیت چنین پیشنهادی را ندارد. روبین افزوده است طالبان که رژیمشان از سوی آمریکا سرنگون ساخته شد مذاکره با حکومت افغانستان را تسلیم شدن می پندارند. مجله به نقل از یک گزارش روزنامه نیویورک تایمز نوشته که با توجه به فضای نشست تاشکند به نظر می رسد که یک امیدواری غیر معمولی در مورد صلح به وجود آمده است. افغانستان 8 سیستم اسکن ایگل اضافی به دست خواهد آورد. این عنوان مطلب هفته‌نامه جنس دفنس است. اسکن ایگل وسیله هوایی بدون سرنشین است که از آن در بخش تجسس و جمع‌آوری معلومات در میدانهای جنگ استفاده می شود. به نوشته هفته‌نامه، پنتاگون چهارشنبه اعلام کرد که این وسیله ها به 13 سیستم قبلاً قرارداد شده افزوده خواهند شد. در ادامه مطلب آمده است که یکی از شرکت‌های فرعی بوینگ با ارزش 47 میلیون دلار این 8 سیستم و دیگر خدمات مورد نیاز را تا مارچ 2019 فراهم می‌سازد.
کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان میگوید خشونت‌ها در برابر خبرنگاران افغان در سال 2018 میلادی افزایش یافته و حکومت باید از آن جلوگیری کند. صدیق الله تویدی مسئول این نهاد روز پنجشنبه در یک نشست خبری گفت خبرنگاران افغان در سه ماه نخست سال 2018 میلادی باز هم از سوی مسئولان حکومتی و مخالفان مسلح مورد تهدید و خشونت قرار گرفتند. جزئیات بیشتر را در این مورد جاوید حسنزاده گزارش می‌دهد.
کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان میگوید که تنها در سه ماه نخست سال 2018 میلادی 25 مورد خشونت در برابر خبرنگاران افغان صورت گرفته که از این میان 14 مورد آن در ولایت‌های غور و هرات بوده است. صدیق الله توحیدی مسئول این نهاد روز پنجشنبه در یک نشست خبری از افزایش خشونت‌ها ابراز نگرانی کرده و از حکومت خواست در تامین امنیت و مسئولیت خبرنگاران افغان توجه جدی نماید.
متاسفانه در سه ماه اول سال 2018 میلادی مشکل افزایش یافت. مجموعاً از تمام زونهای افغانستان 25 مورد خشونت. این امر مایه نگرانی کمیته مسئولیت خبرنگاران به این دلیل است که با وجود کمیته مشترک حکومت و خبرنگاران یا کمیته مشترک مسئولیت و امنیت خبرنگاران متاسفانه برخورد نامناسب از سوی منصوبان حکومتی در برابر خبرنگاران کماکان ادامه دارد.
آقای توحیدی گفت که از این جمله یک مورد خشونت در زون شمال صورت گرفته و از سوی دیگر در زون جنوب و جنوب شرق حضور گروه‌های تروریستی مانع فعالیت خبرنگاران قرار گرفته و آنان را از طریق تلفن تهدید نمودند. وای از حکومت به خصوص نیروهای امنیتی خواست که بجای خشونت با خبرنگاران باید به مسئولیت جان آنان توجه نمایند. این در حالی است که در یک مورد تازه مسعود حسینی عکاس اسوشیتد پرس حوالی ساعت 7 شام روز گذشته در شهر کابل مورد حمله افراد مصالح ناشناس قرار گرفت. آقای حسینی در صحبت با رادیو آزادی در مورد این حمله چنین گفت:
پیشتویم یک سراچه دور خورد و رسته نفر تا شدن و شروع کردن و فایر کردن و فریاد می زدن که از موتر تا شد. اینا به شیشه فایر کردن به سمت خودم، به شیشه ها شکست. من فهمیدم که حمله است دیگر.
هرچند آقای حسینی نمی خواهد کسی را در این قضیه متهم نماید، اما تاکید می کند که در گذشته اسوی گروه داعش تهدید شده و این تهدید را جدی نگرفته بود. این بار نخست نیست که کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان از افزایش خشونت ها در برابر خبرنگاران افغان ابراز نگرانی می کند، بلکه در گذشته نیز چندین بار این مسئله اسوی نهادهای مختلف دیگر نگران کننده خوانده شده و تاکید گردیده تا به حل آن رسیدگی شود. از سوی دیگر کمیته مسئولیت خبرنگاران عدم دسترسی خبرنگاران به اطلاعات را از مشکل دیگر در برابر کار خبرنگاری در افغانستان خوانده و از حکومت میخواهد کسانی را که نمیخواهند اطلاعات را در دسترس خبرنگاران قرار دهد مجازات نماید. در این حال صابر مهمان سخنگوی وزارت اطلاعات فرهنگ افغانستان میگوید که این وزارت کار نظارت از مراجع اطلاع رسانی را از طریق یک کمیته سر از هفته آینده آغاز کرده و کارکرد آنان را مورد ارزیابی و بررسی جدی قرار میدهد. از سوی دیگر امید میثم معاون سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان میپذیرد که هنوز هم مشکلات در برابر کار خبرنگاران افغان وجود دارد، اما تاکید میکند که تلاش ها برای حل مشکلات خبرنگاران در کشور ادامه دارد.
شکایت از نبودن و کمبود حضور زنان و دختران در صفوف نیروهای امنیتی به طور خاص پلیس در ولایت پروان در حال بلند شده است که مقامات این ولایت میگویند برای رفع این خلاف باید زنان و دختران تشویق شوند تا به صفوف نیروهای امنیتی بپیوندند. جزئیات بیشتر را در این مورد احمد هنایش از ولایت پروان گزارش میدهد.
کمبود و نبود حضور زنان و دختران در صفوف نیروهای پلیس در ولایت پروان از نظر مسئولین یکی از خلاها دانسته می شود. به اساس معلومات منابع مسئول به تعداد 2420 نفر از نیروهای پلیس در ولایت پروان وجود دارد که از این میان نزدیک به 50 تن از زنان و دختران در صفوف پلیس شاملند. فضل الدین عیار والی پروان از زنان و دختران می‌خواهد که به صفوف نیروهای امنیتی روی آورده و از این طریق خلای کمبود نیروی زن در صفوف نیروهای امنیتی را در این ولایت پر سازند. والی پروان که در یک گرد همایی در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان صحبت می‌کرد گفت حکومت تلاش می‌کند تا زمینه نفوذ و رهیابی زنان و دختران را در ادارات دولتی این ولایت فراهم کند.
امیدوار هستم که در نیروی امنیتی زنان پروان، دختران پروان هم فعال خود داشته باشند و همچنان در ادارات دولتی. آرزوی ما است که خواهران ما، دختران جوان ما جرأت پیدا کنند که لله الحمد جرأت دارند در صفوف مختلف احیا شوند. ما زمین را برشان مساعد می سازیم. ما آماده هستیم که در تمام نهرها حضور فعال ایران را ببینیم.
این سخنان را والی پروان در حال بیان میکند که زنان در این ولایت همواره از نبود زمینه های کاری و کمرنگ بودن حضورشان در ادارات دولتی اعتراض داشتند. شکریه قادری یکی از زنان پلیس است که در صفوف نیروهای امنیتی ایفای وظیفه میکند. او از فساد در دستگاه های امنیتی انتقاد کرده و دلیل آنچه را که کمرنگ بودن حضور زنان در صفوف نیروهای امنیتی گفته میشود فساد و در اختیار داشتن تعیینات و تقرری های نیروهای امنیتی در دستگاه امنیتی از سوی زورمندان بیان میکند.
بحثای ناسیه هست، نمیگیم که نیست، اما از طرف زورمنده و واسطه دارا ایره مردها گرفتین. ما چطور میتونیم امرای دو ایره بس کنیم که بر شما بحث بکنیم؟
خواست ما از هم از زنان از هم خواران مایی است، چون ما مثل ما بین بس صفوف نیروهای امنیتی خود بسی چون.
این گفته ها در حالی در مورد شکایت ها از کمبود حضور زنان در صفوف نیروهای امنیتی مطرح می شود که عوامل مانند جامعه سنتی از نظر فرهنگی، بی‌ثباتی و عدم مسئولیت در ارگان های امنیتی برای حضور زنان سبب کمبود این نیازمندی در نهادهای امنیتی بوده است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
روسیه میگوید کنسولگری آمریکا را در سن پترزبورگ مسدود خواهد ساخت. تنش‌ها بین روسیه و غرب در مورد مسمومیت یک جاسوس سابق روسی در بریتانیا در حال افزایش است. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید که به همان تعداد دیپلمات‌های روسیه که از بریتانیا، آمریکا و کشورهای دیگر اخراج شدند، به همان تعداد دیپلمات‌های این کشورها نیز از روسیه اخراج خواهند شد. بیش از 150 دیپلمات روسیه از سوی بریتانیا، آمریکا، ناتو و بسیاری کشورهای اتحادیه اروپا و کشورهای خارج از این اتحادیه به شمول اوکراین اخراج شدند. این دیپلمات ها در پاسخ به قضیه مسمومیت سرگی اسکریپال، جاسوس پیشین روسیه و یولیا دخترش اخراج شدند. بریتانیا بر روسیه اتهام وارد کرده است که این دو نفر را در شهر سالزبوری بریتانیا توسط ماده کیمیاوی فلج کننده اعصاب مسموم کرده است. این مسئله تنش دیپلماتیک را میان روسیه و غرب ایجاد کرده است. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه دیروز گفت که سفیر آمریکا در مسکو احضار شد و تصمیم روسیه برایش ابلاغ گردید.
پاسول سوئدنه شتاتوف گسپن هانسمن
جان هانتمن سفیر آمریکا در روسیه به وزارت خارجه روسیه احضار شده بود و سرگریابکوف معین این وزارت در مورد اقدامات ما در برابر آمریکا برایش معلومات داده است. اخراج به همان تعداد دیپلماتان و گرفتن اجازه دوباره برای ادامه کار کنسولگری در سن پیترزبورگ شامل اقدامات ماست.
آمریکا اخیراً 60 دیپلمات روسیه را اخراج کرد و به بستن کنسولگری روسیه در سیاتل آمریکا دستور داد. وزارت خارجه روسیه گفت فعالیت کنسولگری آمریکا در سن پترزبورگ تا دو روز دیگر باید به حال تعلیق درآید و 58 دیپلمات آمریکا، مسکو و دو دیپلمات ایالات متحده شهر یکاترینبورگ روسیه را الی پنجشنبه آینده ترک کنند. وزارت خارجه آمریکا گفته است که با تصمیم روسیه در خصوص اخراج دیپلمات‌های آمریکا متعجب نشده است و افزوده که این اقدام مسکو قابل توجیه نیست. هیدر ناورت سخنگوی این وزارت به خبرنگاران گفت که روسیه باید مانند یک قربانی عمل نکند و اقدامات روسیه را تأسف آور خوانده است. سرگی اسکریپال جاسوس پیشین روسیه و یولیا دختر وی در 4 مارچ یعنی حدود یک ماه پیش در شهر سالزبوری بریتانیا در حالت بیهوشی یافت شدند. مسکو میگوید که در مسمومیت این افراد دست ندارد و از بریتانیا خواسته است ثابت بسازد که در این رویداد دخیل نبوده است.
حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. تحصن کنندگان در ولایت هلمند دیروز اعتصاب غذایی را آغاز کردند. مقامات محلی ولایت هرات می گویند یک تن از افراد ربوده شده در ولسوالی شیندند توسط طالبان کشته شد. مقامات امنیتی ولایت بغلان می گویند تلاش ها در زمینه پس گرفتن ولسوالی دهنه غوری از نزد مخالفان مسلح ادامه دارد. وزارت دفاع افغانستان می گوید تا اکنون بیش از 200 تن در ولایت لغمان به حیث پرسنل نیروهای محلی استخدام شدند. 3 کارمند یک مؤسسه ماین پاکی در منطقه مورد منازعه ناگورنو-قره‌باخ در آذربایجان کشته شدند. 6 شهروند ترکیه به اتهام روابط با مکاتب مربوط به فتح الله گلن در کوسوو دستگیر و اخراج شدند و روسیه میگوید کنسولگری آمریکا را در شهر سن پترزبورگ مسدود خواهد کرد. حال توجه کنید به برنامه رنگ های زندگی که آن را با هم میشنویم.
رنگ های زندگی.
سلطان محمد هستم، متقاعد هستم جکلان.
در کابل زندگی میکنین یا در ولایت؟
خودم در کابل هستم. آزا چه چطور؟
خب جای دیگه خب کار نمیکنی غیر از اینکه اینجا؟
نی دیگه چی کار کنیم؟ فریج تفریج کنیم کارم نمیکنیم.
بسیم پیش میبرین زندگی را؟
زندگی را دیگه خونش کیا کرا چیوانی میکنیم یا آو بر یکی میبریم اما خواهم یکنیم که پیسی را دیتا سیطانان خوش برای.
یعنی قبلن چطور بود وظیفه تان؟
قبلن خوب بود وظیفه خوب بود. همارا گندم این تنکید برابر کت ما را زوجدو کشید. کسی که واسطه داشت چورا گرفت، کسی که نداشت غریب بود بیچاره بود پورا کشید. این وطن 25 سال ما خدمت کردیم مگر مال بیسر نوشت هستیم. آره کس در قصه مانه مرمی خوردیم دخمی شدیم بله. ریاست تقاوت در قصه از اینه سری پول تا چی میکنه؟ تجارت میکنه. ریاست تقاوت هم تجارت میکنه. وزیر کار امور اجتماعی هم تر از اینه می تجارت میکنه. کلش هم تشکر.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
میثم توحیدی از ولایت دایکندی می نویسد صلح آرزوی مردم افغانستان است، اما بدبختانه کلید آن به دست بیگانگان است. حامد ستانگزی از ولایت لوگر نوشته است در منطقه شاهمزار قریه پادشاهان این ولایت مکتب دختران به طور رسمی به فعالیت آغاز کرد و ده ها دختر در این مکتب به درس خواندن آغاز کردند.